ساعت 18 در تهران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم. آمار ابتلای روزانه به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن در ایران بار دیگر رکورد زد. فرمانداری مکه میگوید در انفجار قبرستان غیر مسلمانان 2 تن مجروح شدند. حسن روحانی میگوید هیچ که از حق فرصت سوزی در زمینه رفع تحریم ندارد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد با ثبت رکوردی تازه در 24 ساعت گذشته بیش از 11700 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری درباره آمار جانباختگان ناشی از این بیماری اینطور گفت.
طی 24 ساعت گذشته 462 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 39664 رسیده است.
بر مبنای این آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 5600 بیمار مبتلا به کووید 19 در وضعیت حاد بیماری هستند. با گذشت حدود 9 ماه از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعلام کردند محدودیت‌هایی در زمینه رفت و آمد و منع عبور و مرور شبانه برقرار می‌شود. فرمانداری مکه روز چهارشنبه با تایید گزارش‌ها درباره وقوع یک انفجار در قبرستان غیر مسلمانان اعلام کرد یک کارمند بخش کنسولی سفارت یونان و یک نیروی امنیتی مجروح شدند. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت خارجه فرانسه و همچنین یونان از وقوع این انفجار خبر دادند. این انفجار در زمان سخنرانی سرکنسول فرانسه در جریان مراسمی به مناسبت پایان جنگ جهانی اول رخ داده که تعدادی از دیپلمات‌های اروپایی نیز در آن حاضر بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما در هفته‌های اخیر کشورهای اروپایی خصوصاً فرانسه شاهد حملاتی از سوی اسلامگرایان افراطی بوده است. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت هر کجا شرایط لغو تحریم آماده باشد، تهران از آن استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در این زمینه هشدار داد این موضوع نباید مسئله حزبی و جناحی باشد و هیچ کس حق به گفته او فرصت سوزی ندارد.
ما هدف ما این هست که فشار تحریم رو از روی شونه مردم برداریم. هر جایی هر فرصتی مناسب باشه برای این کار ما وظایف خودمون رو انجام میدیم، اقدامات خودمون رو انجام میدیم. هیچ که حق نداره فرصت سوزی بکنه.
آقای روحانی تاکید کرد که دولت بدون نظر رهبر جمهوری اسلامی اقدامی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران در حالی از احتمال فراهم آمدن رفع تحریم سخن میگوید که حدود 2 ماه از دولت کنونی آمریکا باقی مانده و همچنان افراد و نهادهایی نیز در روزهای اخیر به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب در ایالات متحده گفته است می‌خواهد در صورت پایبند بودن ایران به تعهداتش به برجام بازگردد. بازگشت آمریکا به برجام به معنای رفع یا تعلیق مجدد تحریم‌های حوزه هسته‌ای خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید روز چهارشنبه میان کشورش و روسیه تفاهم‌نامه‌ای در زمینه تأسیس مرکز نظارت بر آتش‌بس قره‌باغ امضا شده است. پس از آنکه جمهوری آذربایجان و ارمنستان 2 شب پیش با میانجیگری روسیه توافق صلح را امضا کردند، الهام علیف رهبر آذربایجان از همکاری ترکیه در این روند سخن گفته بود، اما برخی مقام‌های ارمنستان این موضوع را رد کرده بودند. توافقی که دولت ارمنستان برای پایان جنگ قره‌باغ و عقب نشینی از برخی مناطق امضا کرده مورد انتقاد شدید مردم در عربستان قرار گرفته است. روز چهارشنبه هزاران تن در میدان اصلی شهر ایروان تظاهرات کرده و نیکول پاشینیان نخست وزیر را به خیانت متهم کردند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
رهبران روسیه و ترکیه شامگاه سه‌شنبه درباره توافق صلح قره‌باغ تلفنی تبادل نظر کردند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین رجب طیب اردوغان را از محتوای این توافق مطلع کرد و رئیس جمهور ترکیه از نقش روسیه به عنوان میانجیگر این بحران قدردانی کرد. به گفته سخنگوی رئیس جمهور روسیه، طرفین توافق کردند برای اجرای اقداماتی که در بیانیه مشترک روسیه، آذربایجان و ارمنستان شرح داده شده، همکاری تنگ و تنگ داشته باشند. در بیانیه سه جانبه توافق صلح قره‌باغ هیچ اشاره‌ای به ترکیه نشده، اما گزارش ها هاکیست ترکیه در ایجاد مرکز نظارت بر آتش بس مطابق بند 5 این توافق مشارکت خواهد کرد. همزمان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد مرکز نظارت بر آتش بس ربطی به عملیات صلح‌بانی ندارد. مسئولین روس اصرار میکنند صرفا نظامیان این کشور به عنوان نیروهای حافظ صلح در منطقه حضور خواهند داشت. قرار است 1960 نیروی مسلح روس به قره‌باغ اعزام شوند. مدت ماموریتشان 5 سال با امکان تمدید تعیین شده. تکنون نیروهای روسی که به عنوان حافظ صلح برای خاموش کردن مناقشات در جای اتحاد شوروی سابق مستقر شدند، این مناطق را ترک نکردند. سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برخی دیگر از مسئولین این کشور از برقراری آتش بس و میانجیگری روسیه در قره‌باغ استقبال کردند. ایران پیشتر طرح خود را برای حل فصل مسائل قره‌باغ به آذربایجان، ارمنستان، روسیه و ترکیه ارائه کرده بود. مسئولین ایرانی سه‌شنبه اعلام کردند توافق صلحی که با میانجیگری مسکو امضا شد حاوی اشتراکات بسیاری با طرح تهران است. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده تهران برای کمک به مسکو برای استقرار نیروهای حافظ صلح آمادگی دارد. از سوی دیگر رسانه های ترکی گزارش دادند ترکیه به روسیه پیشنهاد داد کارگروه دو جانبه برای حل مسائل قره‌باغ ایجاد کنند. وزارت خارجه روسیه از پیشنهاد ترکیه ابراز بی اطلاعی و بر اهمیت گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد. توافق اخیر صلح قره‌باغ بدون مشارکت گروه مینسک حاصل شده. فرانسه که همراه با روسیه و آمریکا ریاست این گروه را بر عهده دارد، ضمن استقبال از پایان درگیری‌ها در قره‌باغ بر ضرورت حل فصل تمام مسائل مرتبط با این بحران زیر نظر میانجیگران بین‌المللی تأکید کرد. آمریکا واکنشی به توافق سه جانبه روسیه، آذربایجان و ارمنستان نداشته. این توافق باعث جشن در باکو و تظاهرات و خشونت‌ها در ایروان شد. احزاب مخالف در پارلمان ارمنستان نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور را به خیانت متهم کردند. او این تصمیم را دردناک خواند و میگوید به توصیه مسئولین نظامی آن را اتخاذ کرده. قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است، اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمده بود. از 27 سپتامبر 6 مهر ماه نبردهای سنگین دوباره آغاز شد که طی آن آذربایجان بسیاری از مناطق از جمله شهر راهبردی شوشی را از ایروان بازپس گرفت. بامداد سه‌شنبه رهبران آذربایجان، ارمنستان و روسیه از پایان جنگ و امضای توافق جدید صلح خبر دادند. در این توافق وضعیت حقوقی قره‌باغ تعیین نشده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
و پس از گذشت چند روز از دو حمله مرگبار در فرانسه و حمله دیگر توسط بنیادگرایان اسلامی در اتریش، همایش ویدئویی با شرکت سران آلمان، فرانسه و اتریش برگزار شد. بحث محوری این نشست که در آن رؤسای کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا هم شرکت داشتند، بر چگونگی رویارویی با تروریسم و افراطگرایی اسلامی دور می‌زد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
حمله به یک آموزگار فرانسوی و سربریدن او در پاریس به وسیله یک جوان بنیادگرای اسلامی، کشتن سه شهروند دیگر فرانسوی با چاقو در شهر نیس و بالاخره کشته شدن چهار تن توسط یک جوان افراطگرای اسلامی، این بار در شهر وین پایتخت اتریش، انگیزه ای به دست سران آلمان، فرانسه و اتریش داد تا در یک همایش ویدئویی درباره جلوگیری از وقوع این گونه حملات مرگبار رایزنی کنند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در پایان این نشست ضمن تأکید بر حفاظت هرچه بیشتر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا گفت: نباید گذاشت قانون پناهندگی اروپا مورد سوء استفاده قرار گیرد. ولی با این حال گفت مقصودش این نیست که این قانون محدود و یا حذف شود، بلکه باید دست به اقدامی زد که از قانون و مقررات پناهندگی در اروپا درست استفاده شود. رئیس جمهور فرانسه همزمان خواهان ایجاد نظم نوینی در کشورهای اروپایی حوزه شنگن شد و گفت تا زمانی که مقررات شنگن به طور اصولی اصلاح نشود، نمیتوان همچنان مرزهای اروپا را باز گذاشت. و بار دیگر تأکید کرد که در مقررات مربوط به آزادی رفت و آمد به منطقه شنگن باید بازنگری شود. رئیس جمهور فرانسه در بخش دیگری از سخنانش از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست به گونه ای هماهنگ علیه تروریسم وارد عمل شوند و سپس تأکید کرد جلوی تبلیغات تروریستی و انتشار مطالب توهین‌آمیز و نفرت انگیز در شبکه‌های مجازی را هم باید گرفت. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نیز در پایان این نشست ویدئویی گفت نباید مرز کشورهای اروپایی حوزه شنگن از کنترل بی بهره باشد. خانم مرکل همچنین خواهان گفتگو با کشورهای اسلامی پیرامون پیکار علیه افراطگرایی شد و آنگاه افزود اقدام مهم دیگر تعلیم و آموزش پیشنمازان و امامان مساجد در سطح اروپاست تا از این طریق جلوی افراطی شدن مساجد گرفته شود. سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش نیز که در این همایش ویدئویی شرکت داشت، آن دست از جهادگرایان و افرادگرایان اسلامی را که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و سپس آزاد خواهند شد را بمب ساعتی خواند. خانم اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، هم در این نشست اعلام کرد این کمیسیون یک ماه دیگر برنامه‌ای در سمت و سوی پیکار علیه تروریسم ارائه می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و رضا خندان روز سه‌شنبه خبر داد همسرش نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که به تازگی به مرخصی آمده است، در زندان به بیماری کووید 19 مبتلا و نتیجه تست کرونای او در روز دوشنبه مثبت شده است. نسرین ستوده روز شنبه 17 آبان ماه با تودیع وثیقه برای درمان از زندان به مرخصی اعزام شد. به گفته همسر نسرین ستوده، مقام‌های قضایی و سازمان زندان‌ها از شرایط غیر بهداشتی و فاجعه بار زندان قرچک آگاه هستند و با این همه وی را از زندان اوین به آنجا منتقل کرده و با وجود بیماری و ضعف بسیار شدید او را در معرض این ویروس قرار دادند. نسرین ستوده که با اتهامات سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده است، اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده است. و با پایان این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم، اما همچنان همراه رادیو فردا بمانید، چون از این استودیوی خبر میریم به استودیویی که فرشید منافی و تیمش منتظر هستند تا برنامه‌شون رو، ایستگاه فردا رو، پی بگیرن.